خب مبحث ما در مورد اخلاص بود و داشتم آثار اخلاص را خدمت شما عرض می کردم. آخرین آثار اخلاص که خدمتتون عرض کردم این بود که ما نباید از دیگران توقع داشته باشیم و اگر توقع داشته باشیم این نشون از این هستش که اخلاصمون ضعیفه. پس اگر بخوایم ببینیم که آیا اخلاص ما به درجه خوبی رسیده است یا نرسیده، باید ببینیم که چقدر از دیگران توقع داریم و اگر هنوز در ما توقع هستش، هنوز ناراحت میشیم از دست دیگران، هنوز به هم میریزیم از چیزایی، معلومه که هنوز به اخلاص نرسیدیم. خب یه بزرگواری هست به نام ملا عبدالله شوشتری. این بزرگوار یکی از مجتهدین و عرفایی هستش که در زمان شیخ بهایی اینچون زندگی میکردن. یه روز ملا عبدالله با شیخ بهایی توی مجلسی بودن، نماز شد. وقتی که نماز شد، آقای شیخ بهایی به ملا عبدالله گفتش که شما وایسا جلو، من پشت سر نماز بخونم، به یه فیضی برسم من. خب شیخ بهایی خودش یک درجه بسیار عالی داره و یکی از هم عارفه، هم فیلسوفه و هم چیزای دیگه. آقای ملا عبدالله گفتش که نه، نماز نمیخونم، میخوام برم خونه. یه صلوات بفرستید. خب ملا عبدالله گفتش که نه، من میرم خونه. و وقتی رفتش خونه، یه بزرگواری با ایشون بود و گفتش که آقای ملا عبدالله، چرا اونجا نماز نخوندید و چی شد که خب نماز اول وقت رها کردید اومدید خونه؟ ملا عبدالله گفتش که من میخواستم نماز بخونم، یه ذره فکر کردم، تأمل کردم تو حال خودم، دیدم که خیلی دوست دارم که شیخ بهایی پشت سرم نماز بخونه. فهمیدم که نمازم به درد نمیخوره، نخوندم. یه تعامل تو حال خودم کردم، دوست دارم که یه شخص مثل شیخ بهایی مثلا پشت سرم نماز بخونه. فهمیدم که این نفسانیه، این نماز به درد نمیخوره، نخوندم. پیامبر به ابوذر فرمودن که بنده به حقیقت و کنه اخلاص نمیرسه مگر اینکه به جایی برسه که دوست نداشته باشه برای کاری که برای خدا کرده مورد تمجید و تعریف قرار بگیره. اگر شما یه کاری کردید، دوست دارید، بدتون نمیاد که تعریفتون رو بکنن، تمجیدتون رو بکنن، اگر تو دلتون دوست داشتن هم هستش، این نشون از اینه که هنوز به اخلاص نرسیدیم. کی به اخلاص میرسیم؟ زمانی که ما برامون فرق نکنه، کسی تعریفمون رو بکنه یا نکنه. اگر به اینجا رسیدیم، معلومه که به اخلاص رسیدیم. یه شخصی هست به نام آقا مرتضای نجفی قدسی، ایشون الان هم در قید حیات هستن، مدیر مؤسسه تفسیر علامه طباطبایی. ایشون میگه که رفتم خونه علامه جعفری، جلسه ای داشتن علامه، گفتن که ایشون که هر کاری، ایشون میگفتن که هر کاری میکنید برای خدا بکنید، نه برای خودتون، نه برای آیندگان، برای آیندگان هم کار نکنید. اگر میخوای کاری بکنید فقط برای خدا، نگید که مثلا من اینو درست کنم آیندگان مثلا یه بهره ببرن. میگه بازم اخلاص نیست علامه جعفری. بعد میفرماید نیت خالص لوجه الله داشته باشید. بعد ایشون خب علامه جعفری فیلسوفه، بعد فلسفه غرب هم خوب میشناسه، ببینید چجوری اخلاص برده تو فلسفه غرب. میگه که نظام سرمایه داری و لیبرال میگه که برای خودت فقط کار کن. دیدید دیگه، مثلا انواع اقسام کلاس ها، خودت دوست داشته باش، خودت بغل کن، نمیدونم خودت چی، خودت خیلی مهمی. میگه نظام سرمایه داری میگه فقط برای خودت کار کن، ببین حال دلت چجوریه، برای حال دلت، بهتر شدن حال دلت خود کار بکن. میگه نظام سرمایه داری و لیبراله. نظام کمونیستی میگه برای دیگران کار کن، یه کار بکن مثلا دیگران یه بهرهی ببرن، به خاطر دیگران، ببین خوشش اومده ازش بپرس. میگه این نظام هم اینا میگه. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه فقط برای خدا کار کن. میگه ببین اینجوریه فرقش، ببین اگر برای خدا کار میکنی. بعد میگه که یه مثالی از خودشون گفتن و گفتن که تو نجف من داشتم یه شهر بر مثنوی مولانا می نوشتم. یکی از علمای اهل معرفت به من گفتن که فلانی علامه جعفری، اینها که داری می نویسی اگر یه روز به نام یکی دیگه نوشته بشه یا بگن اصلا نویسندش معلوم نیست کیه، تو دلت چی میگذره؟ فرمود که مثلا مثالی که آوردن اینه، اگر من برای خدا کار کردم که خدا که دیده که این کتاب من نوشتم، الان میگن که نویسندش معلوم نیست، بهت بگن که به نام یکی دیگه زدن. آیا اگر تو برای خدا کار میکردی الان میگی که خب خدا که دیده؟ خب دیده دیگه، خدا دیده و کار منو یا پسندیده یا نپسندیده. فرمان اون لحظه ببین تو دل تو چی میگذره، واقعا چرا ماها خیلی زود بهمون بر میخوره؟ چون توقع داریم از دیگران. بهش میگی بالا چشت ابروه بهش برخورده، بهش میگی چرا دیر اومدی برخورده، چرا زود اومدی بر میخوره، چرا بهمون سری خیلی زود بر میخوره بهمون؟ یه توقعی داریم از دیگران، ما توقع داریم که همه حال ما را رعایت بکنن. خب این که نمیشه که همه در مثلا خدمت شما باشن. تو چی میخوای؟ مثلا عالم آنچه که تو میخوای را رعایت بکنن. دیروز خدمتتون عرض کردم، گفتیم که اگر کسی توقع داره از دیگران، اگر کسی کار کرده و هی میگه من خسته شدم، از صبح تا حالا اینقدر خسته شدم، خب الان من چیکار کنم که شما خسته شدی؟ برای چی هی میگی؟ اگر یکی بگه که پشت دستم رو داغ کردم دیگه کمک نمی کنم، اینا کدایی بود که دیروز خدمتتون عرض کردم. اگر کسی ناامید بشه از یک کاری، میگه من این کار رو هرچی کردم درست نمیشه، ناامید برای چی میشه؟ خدا داره میبینه دیگه، مگه نمیگه خدا داره میبینه؟ ببینید ما یه هزینه هایی باید بدیم که اون هزینه این هستش که از مردم بگذاریم، حرف مردم ولش کن، تعریف های مردم که به درد نمیخوره. مثلا امروز از تو تعریف میکنه، فردا یکی دیگه مثلا یه پفک بهش میده از اون تعریف میکنه، پس فردا از یکی دیگه نمه چیپس بهش میده تعریف میکنه، اصلا تو رو یادش رفت کی بودی؟ مردم این شکلی هم. اگر برای مردم داری کار میکنی، اگر برای خودت کار میکنی که خب الان مثلا خودت میخوای چیکار، خودت میخوای به خودت پاداش بدی، میخوای مثلا خودت مجازات کنی، چی دستت آخه؟ چیزی دستت نیست که بخوای به خودت سود برسونی. تو میتونی به خودت سود برسونی؟ اصلا تو کی هستی که بخوای به خودت سود برسونی؟ دیروز بزرگواری که الان امشب هم نیومدن، دیشب گفتن که اینجوری که شما حرف میزنی ما ناامید میشیم. منم خدمت شرس کردم گفتم من اومدم شما رو ناامید کنم. کار من بله ناامید شد رفت بنده خدا، کار من ناامید کردن شماست. اگر از خودت ناامید نشی، ببینید ما اینجوری بستیم که منو از خودم ناامید نکن، اتفاقا من میخوام تو رو از خودت ناامید کنم، از مردم ناامید کنم، از همه چی ناامید بکنم تا برسی به خدا. لا اله الا الله یعنی از همه چیز جز خدا ناامید بشو. لا اله، لا اله. اگر اینجا مثلا چند تا 8 تا 10 تا در داشته باشه، بعد شما بخواید مثلا از هر 8 تا در برید، میتونید برید؟ نمیشه دیگه، باید یه در انتخاب کنید. اگر بخواید یه در انتخاب کنید، باید چیکار بکنید؟ باید بقیه درها رو حذف بکنید، درسته؟ باید ناامید بشی از 7 تا در تا یه در برید جلو، درسته یا نه؟ خب ما باید از همه ناامید بشیم تا به خدا امیدوار بشیم. تا به هر کسی غیر از خدا امیدواری، به خدا امیدوار نمیشی. هیچ اشکال نداره اگر حس میکنه که ناامید شدی، الان از خودم ناامید شدم، الان از نمیدونم مردمم که ناامید شدم، الان از کیم که ناامید شدم، اشکال نداره، اصلا اشکال نداره، بسیارم عالی است. فقط امیدوار باش به خداوند و بدون که هر کاری داری میکنی، هر حرکتی، هر گفتار و هر نیتی که داری، خدا داره میبینه. اینه یادت نره. خب یه صلوات بفرستی بریم سراغ آفات اخلاص.
محمد
صلواتتون که به درد نمیخوره، ولی خب حالا چیکارش کنیم؟ اخلاص. الان وارد بحث مهمی میخوایم بشیم. الان مهمترین قسمت بحث ماست که میخوایم وارد بشیم. آفات اخلاص چیا هستش؟ چه چیزایی باعث میشه اخلاص رو خراب کنه؟ پس آفات اخلاص و خراب کنهای اخلاص چی هن؟ مهمترینش ریاست. شما اگر ریا داشته باشید اخلاص کلهم نابود میشه. واضح در این آفت اخلاص ریا هستش و شیطون هم به شدت مراقبه. اگر شده یه سر ناخون، کار شما را ریایی کنه. چرا؟ چون شبای گذشته خدمتتون عرض کردم اگر برای غیر خدا باشه کار، خدا نمیپذیره. خدا شیطون هم خیلی تلاش میکنه، شیطون خیلی پیچیده عمل میکنه. یه جایی ببینید بهتون میگم اینقدر پیچیده عمل میکنه شما فکر میکنید بهترین کار عالم الان دارید انجام میدید، در حالی که خالصترین کار رو دارید برای شیطون انجام میدید. اینقدر پیچیده عمل میکنه شیطون تو اخلاص ها، چون اخلاص خیلی مهمه. چون اگر کسی به خدا رسید دیگه شیطون بهش دسترسی که نداره که. پس تمام تلاشت رو میکنه که شما برای خدا نشید. اگر به خدا برسید دیگه دستش به تو نمیرسه. قسم خورده به عزت خداوند، قسم که نمیذارم یکیشون در بره. خداوند مهلت داد دیگه، گفت برو آلودشون کن، برو نذار به من برسم ببینم چی کار میکنی. گفت میرم همشون رو آلوده میکنم و به عزتت قسم. ها خداوند فرمودن که برو. خب پس مهمترین چیزی که اخلاص رو از بین میبره، آفت اخلاص، ریا هستش. ریشه ریا سه تا چیزه. خوب دقت کنید، ریشه ریا سه تا چیزه. به سه دلیل آدم ریا میکنه، به سه دلیل عمده. تو اکثر کتابای اخلاق نگاه بکنید سه تا دلیل آوردن، یعنی از این سه تا دلیل بیشتر نیست، خارج از اینا نیست. این سه تا دلیل اگر متوجه بشید و دقت بکنید خیلی کارتون راه میفته. یک، از تعریف دیگران انسان خوشش میاد. یکی از چیزایی که خیلی خیلی باعث میشه انسان ریا بکنه اینه که از تعریف دیگران خوشش میاد، دیگران تحویلش میگیرن. به به، غیر طبیعیه که میگیم آفته دیگه. منتها این که ما چرا دوست داریم که تعریفمون رو بکنن؟ ببینید ما دوست داریم دیده بشیم. خب یک میلی در ما هست به نام دیده شدن. این دیده شدن مختص خداست. خدا میگه فقط من باید تو رو ببینم، تموم شد رفت. من نمیخوام کسی شریک بکنم با خودم در دیده شدن تو. اینو خدا در ما گذاشته که خدا ما رو ببینه، بعد ما هر کی ببینه به جز خدا برام فرق نمیکنه. حالا خدا هم دید اشکال نداره، برام مهم نیست، میخواد ببینه میخواد نبینه، ولی بقیه ببینن، بقیه تعریفمونو بکنن. خوشت اومد شما از کار من، شما اصلا شما چی؟ بازخورد بگیر ببین چه شکلیه، ببین مثلا چند نفر مثلا میگن خوبه. خیلی این اتفاق میفته که برامون مهمه که بازخورد دیگران نسبت به کار من، نسبت به حرف من. بازخورد چیه؟ دنبال گرفتن بازخورد از دیگران هستیم. امام صادق علیه السلام در مورد آیه 110 کهف داشت صحبت میکرد، یادتون هستی؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، که دیشب براتون خوندم. آره 110 سوره کهف داشت صحبت میکرد حضرت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که یکی کار خوبی انجام میده و از این کار رضای الهی مد نظرش نیست و دنبال تعریف مردمه و دوست داره مردم بفهمن کارش را که فلانی، مثلا کاری که شده فلانی انجام داده. این آدم به خداوند شرک ورزیده. دوست داره که ببینن مردم، دوست داره که مردم تحویل بگیرن، دوست داره که مثلا خوششون بیاد مردم. میگه این به خداوند شرک ورزه، این مشرک هستش. شرکه دیگه. ببین خدا اینا میگه دیگه، میگه فقط من باید تو رو ببینم، تموم شد. آره تموم شد. تو دنبال این نباش کسی تو رو ببینه. یه کاری نکن که کسی تو را ببینه. ببینید اگر اینا درست بفهمیم، بحث حجاب خانم هم میره تو همین قضیه دیگه. خدا میگه من تو فقط من باید تو رو ببینم، من خودم خلقت کردم، دوست دارم خودم تو رو ببینم، تموم شد را. خب این که مثلا چه میدونم پرتوقع خود، حالا هرچی هست، خدا خالق ماست، ما رو خلق کرده و میگه کارات و نیت تو برای من انجام بده، همین تموم شد. کار نداشته باش به چیز کس دیگر رو، نمیدونم به این که مثلا کسی چی گفت، اینا رو ولش کن، اینا فایده ای برات نداره. اصلا همه عالمم هم تو رو ببینن، خب الان چی میتونم بهت بدن؟ من به شما میگم، شما همتون بزرگواران از من خوشتون بیاد، چی میتونید به من بدید؟ چی اصلا دارید خودتون که بخواید بدید؟ خودتون هم باید از یکی دیگه بگیرید. من هیچ کی چی نداره. یه ذره واقع بین، یه ذره عقلانی نگاه کنیم، کسی چیزی نداره که به ما بده. که الان طرف مثلا پولدار، سرمایه دار، نمیدونم خرپول، ببخشید جسارتا، اینه مثلا اونم نمیتونه بده. این همین امشب که خوابید، فردا جنساش کل مغازش یهوی میریزه، کلا بدبخت میشه میره. چی میخواد به تو بده؟ الان خودش هم نیاز داره، میگه کل من بده کارا، میشه به منم کمک کنی؟ هیچ کدوم از ما هیچی نده. هیچ کدوم واقعبین باشیم دیگه، هیچ کدوم از ما هیچی نداری. طرف نه خونه رو فروخته، خونه خیلی مثلا میلیاردری فروخته، یه شب خونه افتاده قیمتش پای، الان فرداش نمیتونه خونه کوچولو هم بخره. دنیا این شکلیه دیگه. یه ذره واقع بین باشیم، دنیا این شکل، طرف اینقدر زیباست، اینقدر زیباست، اینقدر زیباست، یک دفعه یک بیماری میگیره، کل عمر چهرهش ویترینش تغییر میکنه. اگر یه ذره واقع بین باشیم، حضرت فرمایند که اگر کسی کاری بکنه دنبال تعریف مردم باشه، دوست داره مردم بفهمن کارشا که این کرده. جناب بهلول یه بار داشت از یه جایی رد میشد، یه شخصی داشت مسجد میساخت، گفتش که فلانی برای کی داری مسجد میساز؟ گفت برای خدا. گفت اه مطمئنی؟ گفت بله من برای خدا دارم میسازم. شب رفت، این مسجد تموم شده بود، سردرش هنو درست نکرده بودن، شب رفتش داد یه سنگی درست کردن، نوشت مسجد بهلول، آورد داد گفت اینا درست کنید، بالاش بزنید اینا. این یارو تا اومد دید مسجد بهلول، شروع کرد سر این بهلول بدبخت کشید بیرون و شروع کرد کتک زدن. و چین کاری کرده؟ خب تو گفتی برای خداست، چه فرقی برات میکنه هر کی؟ این که شما فکر کنید که مثلا من میگم برای خدا زبانی، چیز حل نمیشه، چیز حل نمیشه. بعد یه هایی مثلا بهلول یه کاری میکنه که میفهمی که همچی برای خدام نبوده، همچی برای خدام نبوده. جناب سعدی داستانی داره، میگه یه عالمی میره پیش پادشاه، تو گلستان سعدی هست این داستان، میگه میره پیش پادشاه یه عالمی با پسرش هست. بعد پادشاه خب دعوتش کرده برای شام، این شام میخوره ولی اینقدر مراقب هستن کم غذا بخوره که کمتر از همیشه میخوره. بالاخره رفته پیش پادشاه، میخواد خودی نشون بده. بعد نماز میشه، میگن شما بیاید نماز بخونی. خب میره نماز میخونه، نمازش از همیشه طولانی تر میکنه، غذاشو کم میکنه، نمازشو طولانی میکنه. کلاس اجتماعی باعث میشه که غذا رو کم بکنه، کلاس اجتماعی باعث میشه نماز طولانی بشه. خب خیلی نماز شما خالصانه مخلصانه بود، چقدر طولانی، مثلا چه حوصله‌ای دارید شما؟ واقعا نمازای ما به درد نمیخوره، فقط نماز شما، اونلی نماز شما. اومدن خونه، به خانمش گفتش که سفره بنداز گرسنمه. پسرش گفتش پدر مگر غذا نخورده اونجا؟ گفت غذایی که خوردم به کار نیامد، جایی از دلم رو نگرفت، به کار نیامد، میخوام دوباره ادا کنم غذایی که خورده بودم. پسرش گفتش که پدر جون پس غذاتی که خوردی نمازتم دوباره غذا کن، چون اونم به کارت نیامد، اونم به کار نیامد. این که تو بخوای برای یه نفر مثلا نمازت طولانی کنی، برای یک نفر بله دقیقا همینطوری، برای یه کسی بخواد این کار رو بکنه. خب پس باید مراقب باشیم که خودنمایی توی کارمون نباشه. خیلی هم ظریفه خودنمایی، خیلی ظریفه، فکر نکنید به این راحتی شناخته میشه. دومین دلیل ریشه، اولین دلیل ریشه ریا گفتیم که اولین دلیل آفات اخلاص گفتیم ریا هستش. اولین دلیلی هم که تو ریا آدم باعث میشه ریا بکنه این که از دیگران چیکار بکنن، تعریف بکنه. حالا دومین دلیل ریا کردن رو دارم میگم. پس اولین دلیلی که ما ریا میکنیم دوست داریم دیگران ازمون تعریف بکنن. دومین دلیل چیه؟ دومین دلیل ریشه ریا کردن مذمت کردن دیگران رو دوست نداریم. دوست نداریم بقیه بگن که چه کار بی خودی کرده، کارش که مثلا ضعیفه، خوب نیست. مذمت کردن آدم ها دوست ندارن. دوست دارن کارشون خیلی خوب باشه، عالی باشه. دوست دارن که بهترین کار رو انجام بدن. امام صادق علیه السلام می فرماین تو آدم ها کسی بنده خالص نمیشه مگر اینکه مدح و ذم دیگران براش یکی باشه، نه بهبه دیگران براش ارزشمند باشه، نه جسارتا اهه دیگران، فرقی نکنه براش. امام خمینی وقتی که شهید بهشتی بهش میگن که مثلا مردم اینجوری میگن، این شکلی میگن، قلب آدم میگیره، امام چی گفتن؟ امام گفتن که آقای بهشتی این صدای رزمنده رو میشنوی که اومدن جماران دارن میگن که روح من خمینی و درود بر خمینی، اگر مرگم بگن برای من فرق نمیکنه، من برای خدا دارم کار میکنم. میخوام مرگ بگن، میخوان هیچ دیگه بگن، درود بگن، من دارم بین خودم و خدا کار میکنم. حالا اینا مردم هرچی میخوان بگن بگن. اتفاقا هرچی اخلاصت بیشتر باشه مردم بیشتر بهت فشار میارن، طبیعیه. خیلی نگران نباشی، هر چی بخوای خودنمایی نکنی مردم بیشتر بهت فشار میارن. چرا بیشتر مردم به نظرتون فشار میارن؟ چون مردم خودنمایی دوست دارن. یکی خودنمایی نمیکنه میخوام بزننش که یه کار نکنه، که مثلا یه الگویی درست کنه، مثل خودمون باشه. چرا مثل خودمون نیستی تو؟ ما دوست داریم همه مثل خودمون باشن. حالا هر چی هم این مرضه بیشتر باشه، مرض اونم بیشتر باشه خوشمون میاد. یه نفر مثلا این وسط خالص باشه، بقیه بگن نگاه کن خالصه را، خب من توجه از دست میدم دیگه، درسته؟ خب پس تو هم مثل من باش که عین هم باشیم دیگه. آره، هرچی هستیم سریع سفره بشینیم. ما این شکلی. پس امام میفرمایند که مراقب باشید که آدم بنده خالص نمیشه مگر اینکه مدح و ذم دیگران براش مثل هم باشه، هیچ فرقی نکنه، هیچ فرقی نکنه. یه نفر تو مسجد بعد از نماز خیلی ناراحت نشسته بود. یکی اومد بهش گفتش که چه شده؟ چرا اینقدر ناراحت هستی؟ گفتش که باید 30 سال نماز که خونده بودم را دوباره قضا کنم. تو مسجد 30 سال نماز که تو مسجد خونده بودم جماعت باید قضا کنم. گفت چرا؟ تو که خیلی نمازات خوب بود، همیشه زودتر از همه میمدی تو مسجد، همیشه صف اول بود، ما هیچ وقت صف دوم تو رو ندیدیم، خیلی نمازات باحال بود، برای چی باید دوباره قضا کنی؟ گفتش که خالصانه نبود. گفت یعنی چی خالصانه نبود؟ مثلا چی کار کرده بودی؟ گفتش که من یه روز اومدم مسجد، یه مقدار دیر شده، به جای کار داشتم رفتم یه جای دیگه کارم انجام بدم بعد بیام. وقتی اومدم دیدم صف اول پر شده، صف دوم یه دونه خالی داره، رفتم وایسادم اونجا. هی تو نماز فکر میکردم اگر یکی من تو صف دوم ببینه چقدر بد افت داره برام. دین تموم. خیلی اتفاق برای همه ما افتاده، همونطور که زدی تو سرتون اتفاق خیلی برای ما افتاده، مثلا افت داره. خب من همیشه جلو بودم. گفت باید برم کلشه، کل 30 سال دوباره قضا کنم. تازه فهمیدم که چقدر صف اول برام مهمه. انشالله که ما بفهمیم. ببینید آبروشو در چی میدیده؟ از اینکه صف اول باشه. برش مهم نیست که خدا داره میبینه دیگه. این اصلا قطعه. قطع باشی، ببینید قطع باشی اصلا بوی خدا رو نمیدی. نماز میخونی یا ولی بو خدا نمیده. کافیه شما مثلا دیشب بود یه بنده خدا اینجا گفتش که ناامید شدیم. اگر اون فقط اون حرفش خالصانه باشه، فکر کنید اون حرفش خالصانه فقط باشه، اون آدم بوی خدا میده. خدا برای اینکه انسان‌ها رو بزرگ کنه میگه ببین به هر کی برای هر کی کار بکنی شبیهش میشه. بیا برای من کار کن، تو قرار شبیه من بشی دیگه، تو قرار شبیه من خدا بشی، بیا برای من کار کن، بیا یه کار کن من ببینم تو شبیه من بشی. سومین چیزی که باعث میشه ما ریا کنیم حب دنیا هسته، دنیا رو دوست داریم، حالا شهرتی هست، چه میدونم مقامی هست، دوست داریم دیگه، دنیا رو دوست داریم، جای خوب بشینیم، جای خوب بخوابیم. اینا چه اشکال داره یه جا بشین تکیه داشته باشه؟ ببخشید من اصلا منظورم کسی نیستا، خب فقط بگم که یه جا بشین تکیه داشته باشه. خب بله. ببینید تصور چرا اینا چه اشکالی داره؟ خب ما یه تکیگاه بده. چرا میگن که پیامبر هیچ وقت تکیه نمیداد؟ شنیدید این را؟ پیامبر هر جا می نشست تکیه نمیداد. علما معمولا این شکلی هست، مثلا یه جایی میشن که تکیه نه. خب چرا؟ ببینید اشکال نداره، اشکال نداره. الان میگید ما خانوما همه کمرامون درد میکنه، شما که نمیدونید، من میدونم، اما یه لذتی داره این تکیه کردن. رسول الله رو کجا تکیه میدادن؟ تکیه نمیدادن. موقع زیر اونجا خطبه میخوندن،
اونجا خطبه میخوندن، وقتی درخت چیز برداشتم میدهیدم درخت گریه اومده، همیشه توی کگاهش درخت چیز بخندانه.
بله ببینید یه سری از چیزای دنیا خیلی حلاله، نوش جونتون، اما یه لذتی داره که اون لذت آدم آماده میکنه برای یه چیزای دیگه. آدم از یه چیز خوشش میاد، بعد میبینه که شیطون میگه خب خوشت اومد، از پس اینم خوشت میاد، اینم که حلاله، آره اینم. یه موقعی میبینی حلال دوست داشتنات خیلی زیاد شده. وقتی که حلال دوست داشتنات خیلی زیاد شد، ما داریم میریم سمت حرام، داریم میریم سمت حرام. از دنیا زیاد برداشتی ها، خیلی برداشتی از دنیا، لذت ها زیاد شده. ببین هیچ کدوم حرام نیست، الان حرف من اصلا حرام نیست، همه شما دنبال حلالید، حلال مطلق، خیلی هم حساسید تو حلال، ولی برداشتن حلالات زیاد شده، حساب کتاب داره سنگین میشه. یعنی اینکه مثلا تکیه دادنه لذت داره. خب تو فهمیدی که این آره دقیقا همینطوره. بله این تکیه دادنه کیف داره. خب تکیه دادی کیف داشت، بعد چی کار میکنی؟ خب یه چیز دیگه بخور که کیف داره، اون خرمایه هم کیف داره. خب بعد اون چایی هم، اون چایی رو دوش گل بریزی، چای ساده نیاری، چای ساده کیفش مثل اون نیست، آروم آروم. خب غذا رو مثلا اینو سرخ کن، این کیفش بیشتر، این کیفی ها بیشتر شد، بیشتر میشه، بیشتر میشه، یه جایی میرسید، یه جایی که شیطون میگه خب حالا اومدی، بیا اینم حرام، اشکال نداره، کیف ده، تو کیف، دنبال کیفی، این دنبال کیف را افتادی، آلوده میشه. ماها زمینی نیستیم، خب ماها زمینی نیستیم، توی زمین اگر زیاد چیز برداریم آلوده میشیم. آره یه گوهری هستیم که هر جایی نمیشه انداختش. اگر یه گوهر بدم به شما بندازید توی کشوی کابینت، چه اتفاق براش میفته؟ کنار قاشقا و کنار خش برمیداره، خراب میشه دیگه. باید یه دونه صندوق باشه توش بذارید که این مراقب دورش هم چیز میز بذارید که خراب نشه. ما این شکلی، ما از عالم بالا اومدیم اینجا، حالا تو دنیا هر چی بیشتر برداریم هی آلوده چی میشیم؟ دنیا، حلال دنیا، آلوده حلال دنیا میشه. یکی از چیزایی که تو اخلاق، پایه اخلاقی میفرمایند که خیلی حلال استفاده نکنه. خب یعنی حرام استفاده کنه؟ نه، یعنی که حلالت هم کم کن.
مثلا همین مجلسای همین میتونم بینیم بلاخه یه شرطی باید.
بله بله
همین هم اگه زیاد میشه یعنی میشه همون.
ببینید نه، اگر تو همین مجلس هم میاد فقط به خاطر لذتش، مثلا یه مجلس میرید اهل می، مثلا لذتش مثل اون مجلس نیست، اینجا باز در معرض خطری ها. باید دقت کنی. تو مجلس اهل بیت برای چی میای؟ وصل بشم به اهل بیت. خب آیا میتونی تو هر مجلس وصل بشی؟ اصلا تو خونه خودت میتونی وصل بشی به اهل بیت؟ آره میشه. ولی فعلا من نمیتونم. میرم تو مجلس اهل بیت، میرم انشالله که وصل بشم. ولی همونجا مثلا بریم ببینیم یه مدعای خیلی خوش‌صداد. خب ببین داره آروم آروم لذت میاد. یه سخنران خیلی توپی داره. مثلا حرفای مثلا حرفاش فقط مثلا در راستای همسرداریه. یعنی مثلا آروم آروم اینا میاد. هیچ کدوم بدم نیست. همم خوبه. همم خوبه، بدم نیست. ولی اینکه شما بخوای لذت طلب بشی. لذت حلال.
خب الان من به همون موضوع نیست فکر کردم. یکی از دوستانم فرداشب دعوت کرده روزه، بعد ما چون مباحث شما رو دنبال میکنیم من دوستشم میدونم. من به این دوتا رو مردد بودم که ایشون به احترام هست ایشون اونجا هم مجلس اهل بیت برم یا اینجا آخرین روزه مثلا میام. این الان مثلا کدوم
من مصداقی پاسخ نمیدم کلی خودتون دیگه. انشالله آنچه که اگر دنبال بندگی باشید از خدا بخواید راه بهتون نشون بده، بگید خدای من میخوام بندگی تو رو بکنم کدوم برم. بالاخره اگرم اشتباه کرده اشکال نداره، چون دنبال لذت نبودی، دنبال بندگی بودی. خدایا بندگی الان کجاست؟ حتی مثلا اون مجلس شاید مجلس بندگی این باشه که برید یه مجلس که مجلس خوبی باشه، آره، ولی حواست باشه که دنبال لذت نباشه. دنبال چی باشی؟ خدا چی میگه بندگی چیه؟ ببینید خودتون ببینید. هر کی
هر جایی من که حالا اوکی مثلا خدای مدعا از اینا فرق می‌کنه،
ولی
یه جایی مبحثی مثلا
داره دنبال
می‌کنه. خب ما
اینجا رو مثلا نیایم دیگه شاید ادامهش نفهمیم. بله بله، حالا بگذاریم دیگه. ورود نکنیم. ببینید یه ذره به خودمون سخت بگیریم. من منظورم اینا یه ذره به خودمون سخت بگیریم، یه ذره دنبال لذت نباشیم، یه ذره کنار لذت به اینم فکر کنیم که خب حتی این لذت هم خدا میخواد. آره ببین یه موقعی خدا میگه که لذت ببر، میگم چش. یه موقعی لذت کوفتم میشه، خب الان هم خدا گفته که ولش کن مثلا، حالا نمیخواد لذت ببر، چش. اگر فقط دنبال لذت باشید اولش خوبه، اولش خیلی خوبه. چرا؟ چون حس خوب بهتون میده. ببینید بندگی یعنی با نشاط بودن. ما یه چیزی داریم میگه کسی که با نشاط بندگی بکنه خدا ازش میپذیره. اما بحث اینه که این لذته تو رو به جایی برسونه که فقط برای لذت بری جلو. بعد اصلا یادت میره خدا چی میگه. هر جا لذت داشته باشه یه خیلی ظریفه، موه، باریکه. از فردا نرید مثلا همسرتون میگه غذا میخوای بخوری؟ گفتش که لذت نبری، ول کن، کوف بخوریم، بهتر از اینه که لذت بره. این کارا رو نکنید، کارهای بی سلیقه ای رو نکنید. آره لذت رو ببرید ولی به خودتون فکر کن. اگر هم میخواد به کسی فشار بیارید از همسرتون شروع نکنید فشار خوردن. به خودتون فشار بیارید. مثلا سیب زمینی اگر سرخ کردید، من نمیخوام بخورم سیب زمینی، ها شما بخورید. از اینا شروع کن. یه چیزایی که خیلی دوست داری یا ببخش به دیگران، به همسرت ببخش، به بچه‌ت، شما استفاده کن. خب پس حب دنیا یکی از چیزاییه که ما رو از اخلاص دور میکنه و حواسمون باشه که حب دنیا نداشته باشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی را دید، خوب این روایت دقت کنید، خوب دقت کنید، حضرت فرمودن اگر کسی را دیدی که خیلی ظاهر الصلاح و سلوکش خیلی خوبه، خیلی قیافه‌ای داره که آلمانه و نمیدونم زاهدانه و خیلی مثلا گردن کج و خیلی مثلا این شکلیه، یک موشمردگی ظاهرانه هم دارد، حضرت میفرماید. چی بگم؟ امام صادق میفرماید و حرکاتش را خیلی با حالتی خاص انجام میدهد. صداش نازک میکنه، سلام میخواد، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، انگار مثلا درد داره، الان مشکلی داره، چه آه و ناله میکنه. ببینید یه حالت خاصی فرمایند گولش رو نخورید. دقت کنید که عقلش بر هوای نفس، اگر میخواهید بدانید درسته یا نه، دقت کنید که عقلش بر هوای نفسش غلبه دارد. عقل مهمه. این اتفاقا هوای نفسش بهش میگه گردنتو کج کن. آقا این هوای نفسش بهش غلبه داره، عقلش که بهش نمیگه، که میگه گردنتو کج کن، حالا مثلا صداتو نازک کن. فرمایند که این عقلش بر هوای نفسش غلبه دارد. باید ببینید چه جوریه، یا برعکسه. نگاه کنید ریاست دنیایی مثلا دوست داره بالا مجلس بشینه، تعارف کنه، مثلا بفرمایید شما بالا تکیه بدید، نمیدونم اینا رو دوست داره، یا فرقی براش نداره و دنبال بزرگی کردن نیست. بعد میفرمان تو مردم بعضی هستن یک سری بدبخت بیچارن که خسر دنیا و آخرتن، یک مقامی را رد میکنن تا بالاتر را بگیرن. انشالله که خداوند خیر دنیا و آخرت بهتون بده، انشالله که تمام کارهایی که میکنید انشالله خالصانه خدا بپذیره. بعد میفرمایند که اینا گوش کنید، خیلی روایت عجیبه. میفرمایند تو مردم بعضی هستن یک سری بدبخت بیچارن، خسر دنیا و آخرتن، یک مقامی را رد میکند تا بالاتر را بگیره. دیدید مثلا طرف میره اون پایین میشینه، مثلا تشریف بیارید بالا، نه همینجا خوبه، من اصلا دوست ندارم بالا بشینم، الان هیچ برای چون پایین نشست، خب بیا بالا، نه مثلا من همینجا خوبه، اصلا من جام همینجاست، اون بالا برای بزرگانه. چرا این کارا رو میکنه؟ ببینید چرا این کارا رو میکنه، نمیدونم دقیقا. گاهی وقتا این شکلیه، دوست دارم شما فکر کنید من خیلی متوازم، هم دوست دارم شما فکر کنید من خیلی متواضع هستم. دم در میشینه، آه خب اینجا میز گذاشته صابخونه، تشبیرید اینجا، بعد اون صابخونه بدبخت باید همه اینا رو برده ببره بذاره اونجا جلوش، یعنی اصلا فاجعه ای این آدم برای خودش. نه همینجا خوبه میشینیم، مراقب باشیم که شیطون سرمون رو کلاه نذاره. بعد میفرماین گاهی وقتا یک مال حلالی به او میرسد، رد میکند تا یه احترام و ریاستی بالاتر به دست بیاورد. بعد میفرماید همه این چیزایی که ترک میکنه میخواد بالاتر رو به دست بیاره. ببینید شرح نفس دقیق امام صادق علیه السلام، خیلی خوب شرح نفس کرد حضرت، درون چه خبره. یه موقعهایی اصلا کاری عجب غریب میکنی، خیلی گردن کج میکنی، صدات نازک میکنی، تسبیح به دست نمیدن فلان، اصلا برای چی تسبیح هی میچرخونی دور دستش تسبیح؟ نمیخوام کسی ها چیز کنم، تو رو خدا یه موقع اینجوری فکر نکنید، آره تسبیح بده، نه اصلا برای چی میندازی تسبیح دور دستت؟ نه اصلا هیچی ننداز، کاری ندارم، برای چی میندازی صلوات شما همه اینا رو هی به خودت، برای چی داری صلوات شما رو مثلا در دست آورده بیرون میزنی؟ به خودت بگو، شیطون خیلی پیچیده است. خب انشالله که خداوند به همه ما رحم بکنه و انشالله که کمکمون بکنه خداوند که اخلاص رو به دست بیاریم.